انعكاس
انعكاس
انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بسیج سازندگی الگوی مناسب برای افغانستان و اعتراض تند مجلس افغانستان به سخنان اخیر امرالله صالح. امروز ششمین روز از هفته بسیج است. امروز به نام روز بسیج مقاومت ملت ایران نامگذاری شده است. بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت یقین حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی‌نشانی گرفتند. بسیج لشکر مخلص خداست. این جمله ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی چه زیبا جایگاه و اهمیت بسیج را به تصویر کشیده است. هفته بسیج یادآور از خودگذشتگی های فرزندان رشیدی است که در طول عمر با عزت خود همواره در قامت تعهد، اخلاص، ایمان و تخصص ایفای نقش نمودند. اینک این لشکر متحد و مخلص خدا همانند روزهای حماسه آفرینی 8 سال دفاع مقدس در دیگر حوزه ها از جمله جبهه پشتیبانی و همیاری در کمک به مردم در بخش های مختلف مثل کمک به سیل زدگان و در حال حاضر کمک به بخش درمان در دوران شیوع بیماری کرونا شجاعانه و دلاورانه با از خودگذشتگی فراوان و حفظ سلامت مردم مشغول و در این مسیر با مشارکت فعال حالانه در این عرصه نقش آفرینی می نماید. بسیجیان ثابت ساختند که همچنان در همه عرصه ها متفکرانه حضوری فعال و پویا دارند.
هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمی توانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است. باید رصد کرد که متوقف نشه.
بسیج در همه عرصه ها میتونه برای مردم افغانستان هم بهترین الگو باشه. جامعه مثل افغانستان که 14 دهه جنگ را پشت سر گذاشته، الگوی همچون بسیج سازندگی در ایران میتونه در کنار دولت و دیگر نهادهای مردمی این کشور به کمک مردم بشتابد. بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای را در مورد الگوگیری از بسیج با هم میشنویم.
بسیج برای جوانان شورآفرینه، برای دوستان امیدآفرینه، برای دشمنان بیمآفرینه. امروز اگر شما جلوه های زیبای پرشور حضور جوانان را در صحنه های پرخطر فلسطین و لبنان مشاهده می کنید، این الگوگیری از بسیجه.
بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدی در ارتباط با الگوگیری از بسیج. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ناصر جهانشاهی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل. جناب آقای جهانشاهی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خب در روزهای پایانی هفته بسیج قرار داریم و یکی از مباحثی که در ارتباط با بسیج مطرح هست، نقش بسیج هست در پایداری، استقامت، مقاومت و ماندگاری انقلاب اسلامی که طبیعتاً نقش بسیار بسیار کلیدی است که بسیج در طول سالهای گذشته داشته. صحبت‌های شما را در این ارتباط و تحلیل و ارزیابی شما را در این ارتباط جناب آقای جهانشاهی بشنویم. ان شاءالله ما سوال دیگه هم خدمت شما مطرح می‌کنم.
تشکر می‌کنم. من هم هفته بسیج رو به ملت‌های مسلمان تبریک عرض می‌کنم. واقعیت این است که همینطوری که مستحضر هستید، یک از شاخصه‌های اصلی انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه بود. مردم وقتی در عرصه انقلاب وارد شدن و حاضر شدن، توانست تحولی رو در جهان ایجاد بکنه که این تحول هنوز هم آثارش رو ما در جهان امروز مشاهده می‌کنیم. از این جهت ما اعتقاد داریم که هفته بسیج و بسیج یعنی مردم، حضور مردم در صحنه، حضور مردم در تعیین سرنوشت، حضور مردم در تأثیراتی که در عرصه‌های مختلف میتونه داشته باشه. و به حمد الله این 40 سال انقلاب اسلامی کاملا این رو اثبات کرد. هر کجایی که مردم به عنوان بسیج وارد صحنه شدن، توانستن تحولات بنیادینی در اون ساحات ایجاد بشه، مثل دفاع مقدس، مثل سازندگی، مثل همین ایامی که الان درش هستیم ما و بیماری منحوس کرونا در جامعه ترویج پیدا کرده و شیوع پیدا کرده. وقتی مردم پای کار میان و بسیج در قالب بسیج سازماندهی میشن، میبینید که در ضدعفونی شهرها حضور مردم پررنگ می شود، در کمک مؤمنانه حضور مردم پررنگ می شود، در پرداخت به بهداشت جامعه حضور مردم پررنگ می شود. از این جهت باید بگیم واقعا بسیج الگویی است برای حضور سازماندهی شده مردم در عرصه های مختلف، که می تواند هر عرصه وقتی بسیج درش وارد بشه، قوام و تقویت بنیان خودش رو تثبیت بکنه و ادامه بدهد.
آقای جهانشاهی، شما اشاره داشتین به این موضوع که بسیج یک الگوی هست برای حضور سازماندهی شده مردم در عرصه های مختلف. چقدر جامعه افغانستان میتونه از چنین الگوی پیروی بکنه، با توجه به این که خب شما سالها رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل بودید و از جامعه افغانستان شناخت کافی دارید؟
شما توجه بفرمایید، ملت بزرگ افغانستان تجربه بسیج رو در مقطعی خودش محقق کرد در جامعه افغانستان. وقتی که ارتش سرخ شوروی تجاوز میکنه به سرزمین مظلوم افغانستان، مردم وقتی در صحنه حضور پیدا میکنن، با دست خالی توانستن این ابرقدرت رو بشکنن و به زباله‌دان تاریخ بیاندازن. اما چرا امروز شرایط افغانستان به این شکل قرار گرفته؟ یک بخشش، یا بهتر بگیم بخش عمدش، ناشی از همین است که حضور مردم در صحنه کمرنگ شده است در همه عرصه ها. من اعتقادم اینه که بسیج و یا حضور مردم در صحنه میتونه بهترین گواه باشد بر این که اگر میخواهیم مشکلات سرزمین افغانستان به سمت رفاه و آبادانی حرکت بکنه و برطرف بشود، نیازمند بهره‌گیری از الگوی بسیج به معنای حضور مردم در صحنه هستیم. یعنی ملت بزرگ افغانستان میتواند با حضور خودش در همه عرصه‌ها، چه حوزه سیاسی، چه حوزه، خدمت شما عرض بکنم، امنیتی، چه حوزه اقتصادی، چه حوزه فرهنگی، چه حوزه‌ای که نیازمند حضور مردم باشد، میتواند مشکلات خودش را سامان بده و میتواند راه نجاتی برای آیندگان فرزندان خودش ایجاد بکنه. از این جهت با عنایت به آنچه که ما دیدیم در سرزمین دوست و برادرمون افغانستان، ما حضور مستمر و پررنگ و با بصیرت ملت افغانستان رو نیاز داریم تا در عرصه ها حضور پیدا کنن و بتوانن با وحدت و برادری و با توسل به آرمانهای الهی خودشون انشاءالله مشکلات رو برطرف کنن.
بله. خب جناب آقای جهانشاهی، برای حضور مردم، حضور سازماندهی شده مردم در صحنه، نیاز به یک سازماندهی و برنامه ریزی وجود دارد. چه کسانی، چه افرادی، چه ارگانهایی موظفن که چنین سازماندهی را انجام بتن؟
نگاه کنید، این در دو حالت قابل تصور است. یک بخش حاکمیتی است که حاکمیت باید سازوکار و مکانیزم هایی رو تعریف بکند برای اینکه مردم در صحنه حضور داشته باشند. مثل جمهوری اسلامی ایران که ساختاری شکل گرفته به نام بسیج، که مردم در قالب این ساختار در عرصه های مختلف حضور پیدا می کنند و کار جهادی می کنند و هر کجایی که می بینند مواجه با مشکل هست، با کار جهادی خودشان مشکلات رو برطرف می کنند. اینجا یک رسالت و مسئولیت متوجه حاکمیت هست، متوجه سیاستمداران و دولت مردان هست که به این مسئله توجه کنند، ساختاری رو فراهم کنند که از ظرفیت مردم برای انجام مأموریت هایی که در عرصه های مختلف وجود دارن استفاده کنند. بخش دوم خود مردم هست، به این معنا که مردم باید خودشون با ظرفیت هایی که ما به حمدالله در جوامعمون داریم، مثل مساجد، مثل مراکز فرهنگی، مثل هسته های مردمی که در عرصه های مختلف چه در قالب قومیت چه در قالب منطقه و غیره وجود دارد، خودشون باید این احساس رو باید بکنن که باید در ساختارهای محلی و بومی خودشون حضور داشته باشن و دخیل بشن در امر برنامه ریزی برای ارتقا و پیشرفت جامعه خودشون. فلذا توجه بفرمایید، این هم یک رسالتی است که باید حاکمیت براش برنامه ریزی کنه و یک رسالتی است که تک تک و آحاد مردم میتوانن با ظرفیت‌های بومی و محلی که دارن حضورشون رو پررنگ کنن و بتوانند در این عرصه با کار جهادی مشکلات رو برطرف کنند.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای جهانشاهی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
از خداوند متعال صحت و سلامتی برای ملت بزرگ افغانستان آرزو میکنم ان شاء الله.
قیامت عهد و پیمان نشکنیم، صادقیم و با ولایت زنده‌ایم. گر که دشمن عزم خاک ما کند، در برش تا زنده ایم رزمنده ایم. گر که قصد محو ارزش ها کند، در جهاد نرم هم استاده ایم. لباس دوست گر آید عدویم، در جهاد علمی و فناوریم. مبتکب نوآور و بالندیم، اهل ایمانیم و خود را ساختن. بر مرام صالحین ما ساده‌ایم.
بحر محرومان برای بسته دست، در جهانی مستمر سازنده ایم.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. نشست ژنو برای جلب کمک‌های 4 ساله به افغانستان در حالی با پایان رسید که کشورهای شرکت کننده متحد به ارائه حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط به افغانستان شدند. کشورهای کمک کننده خواستار آتش بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای 2 دهه و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان شدند. فنلاند، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را بر عهده داشتند. به دلیل محدودیت‌های کرونا این نشست به صورت مجازی و حضوری برگزار شد. وزارت خارجه فنلاند که از میزبانان این نشست بود، مجموع کمک‌های اعلام شده مشروط را حدود 13 میلیارد به مدت 4 سال اعلام کرد. در این نشست اتحادیه اروپا اعلام کرد که 1.2 میلیارد یورو را در 4 سال آینده به افغانستان کمک می‌کند. نماینده اتحادیه اروپا گفت این کمک‌ها مشروط به دوام دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و برابری جنسیتی در افغانستان است. نماینده ژاپن هم اعلام کرد که کشورش 720 میلیون دلار را برای 4 سال آینده به افغانستان کمک میکنه. همچنین بریتانیا وعده داد که این کشور 155 میلیون پوند در سال 2021 به افغانستان کمک خواهد کرد. دولت کانادا هم 270 میلیون دلار کمک مالی به افغانستان را تعهد کرد. نماینده این کشور از طالبان خواست که با آتش بس موافقت کند. دولت کانادا بر ادامه حمایتش از افغانستان تأکید کرد. در ادامه هالند کمک 220 میلیون یورویی برای 4 سال آینده به افغانستان را اعلام کرد. نماینده دولت هالند در نشست ژنو تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری در افغانستان باید جدی گرفته شود و همچنین بر آتش بس هم تاکید کرد. نماینده دنمارک هم با تاکید بر اهمیت صلح در افغانستان حدود 64 میلیون دلار کمک مالی کشورش را اعلام کرد. نماینده دولت ناروی با اعلام حمایت از دولت افغانستان 17 میلیون دلار کمک مالی را برای سال 2021 اعلام کرد و گفت کمک ها مطابق با تطبیق پروژه ها ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در دومین روز از کنفرانس ژنو با محوریت افغانستان تاکید کرد راه نظامی برای حل مشکل افغانستان شکست خورده و خروج مسئولانه نیروهای خارجی قدم مثبتی به سمت تحقق صلح و ثبات در افغانستان است. و ای گفت این تراژدی عظیمی است که 20 سال بعد از کنفرانس بن ما هنوز در حال صحبت در مورد جنگ در افغانستان هستیم. برای بیش از 40 سال مردم افغانستان متحمل خونریزی‌هایی بوده‌اند که عمدتاً از خارج نشأت گرفته. ظریف افزود رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده و حضور نیروهای خارجی به معضل دیرپا بدل شده. خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آنها به نیروهای امنیتی افغانستان گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. و با بیان ای که ایران همواره از گفتگوهای بین الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغانها انجام شده حمایت کرده خاطر نشان کرد، این گفتگوها باید طالبان را هم شامل شده و ضمناً دستاوردهای پس از سال 2001 را هم حفظ بکنند. وزیر امور خارجه ایران در مورد کمک جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان گفت با وجود جنگ اقتصادی سبوانی ایالات متحده علیه مردممان از بیش از 3 میلیون افغان میزبانی کردیم و اونا از اقلام غذایی، حمل و نقل و خدمات درمانی یارانه‌ای برخوردار هستند. 470 هزار دانش آموز افغان در مکاتب ما درس می‌خوانند. 22 هزار دانشجوی افغان در دانشگاه‌های ما مشغول تحصیل هستند. ظریف با بیانی که ایران از طریق چابهار افغانستان را به جهان خارج متصل می‌کند گفت که خط آهن خاف هرات در روزهای آتی افتتاح میشه. و در ادامه افزود نیروگاه‌های ما برای افغانستان برق تأمین می‌کنند و ما قادریم در زمینه انرژی اقدامات بسیار بیشتری انجام بدیم، اما ایالات متحده به جای تسهیل این امر با تروریسم اقتصادی که هم ایرانی‌ها و هم افغان‌ها را هدف قرار داده برای چنین همکاری‌های مانع تراشی می‌کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد اهدا کنندگان کمک‌های بین‌المللی هم رویکردی جداً معیوب دارند که بازخورد ساده آن در ترتیب سخنرانان این جلسه نمایان هست که همسایگان را در نوبت آخر قرار داده و تأکید کرد که جهان باید مردم افغانستان را بالاتر از ملاحظات دیگر قرار بده. شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان صحبت‌های امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هستین که در سخنرانی خودش در نشست ژنو نمایندگان پارلمان افغانستان را به دست داشتن در فساد گسترده متهم ساخت و خواهان برداشته شدن مسئولیت قضایی نمایندگان پارلمان شد. خب به این مسئله واکنش مجلس نمایندگان را در پی داشت و مجلس نمایندگان در واکنش به این موضوع نشست گزارشدهی 6 نامزد وزیر را درباره برنامه کاریشان در مجلس ملغا کرد. رئیس مجلس نمایندگان میگه که گفته های آقای صالح و تلاش او برای از میان بردن مسئولیت قضایی اعضای مجلس مخالف قانون اساسی و برخواسته از عقده های شخصی اوست. قرار بود که نامزد وزیران امور زنان، ترانسپورت، فواید عامه، امور مهاجرین، شهرسازی و معادن و پترولیوم برنامه‌هایشان را بابت گرفتن رأی اعتماد با مجلس گزارش بدن، اما اعضای مجلس اونا را نپذیرفتند. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت کاندید وزرایی که به خاطر ارائه برنامه‌هایشان به مجلس آمده بودند را رخصتشان بکنید. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان تقابل مجلس را با حکومت به سود کشور نمی‌دانند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان گفت مسئولیت کسی را که قانون اساسی داده در همان چارچوب قانون اساسی پدر کسی نمی‌تونه از وکیل بگیره. خب این واکنش نمایندگان بود که خدمت شما عرض کردیم. صحبت‌های آقای امرالله صالح را هم شما عزیزان شنونده در جریانش هستید که در نشست ژنو بیان شد و آقای صالح تأکید کرد که اعضای پارلمان با فساد گسترده مرتبط هستند و گفت که حکومت نتونست اعضای متهم به فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. آقای صالح گفت که به اجماع سیاسی نیاز هست که نداریم. هر باری که می‌خوایم اقدام قاطعی انجام بدیم از سوی جامعه جهانی هوش دار داده میشه که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی بکنیم. برخی از مفسدترین ها برام اقدام سیاسی بر ما تحمیل میشن. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدن. امرالله صالح مجلس افغانستان را به فسادهای بزرگ متهم ساخت و گفت که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواستهای غیرقانونیشان و برکناری تهدید میکنند. آقای صالح گفت فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ. تا کنون متاسفانه افغانستان نتونسته هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تا کنون وزیران، جنرال‌ها، رئیسان و حتی سیاستگران بلندپایه محکوم شدند، اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن را در فساد نپرداختند. گفتگویی داشتم در همین زمینه با جناب آقای عمر نصیر مجددی، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، و در ابتدا تحلیل و ارزیابیشان را در ارتباط با صحبت‌های امرالله صالح پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که متاسفانه مشکلی که در افغانستان وجود داره، بعضی وقتا هم مسائل شخصی بعضی افراد باعث میشه که اتهامات مختلف برای متنفذین، برای وکلا، برای رهبرای افغانستان از آدرس های شخصی افراد که در پست ها یا پست های بسیار بلند حکومتی قرار دارند، متاسفانه بارهایی اتهامات وارد شده. اتهاماتی که جناب آقای صالح وارد کردن، من فکر میکنم در حد یک اتهام هست و هیچ اسنادی در اختیار ندارن که به نحوی بتونن اون ثابت بسازن. ما هم به عنوان نماینده های مردم خوشحال میشیم اگر نماینده در خانه ملت هست و دست ازو با فساد آغشته هست و به نحوی از آدرس وکالت توی استفاده میکنه، خوب هست که او به پنجه قانون سپرده شه. من فکر میکنم که مشکلات شخصی که جناب آقای رحمانی رئیس پارلمان و آقای صالح با هم دارن و این مشکلات شخصی و رقابت های شخصی از اونا باعث شده که روزانه ما از آدرس حکومت اتهامات مختلف به خصوص از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری به خانه ملت وارد بشه. و این موضوع نه تنها یک تعداد معدودی از وکلا، بلکه تعداد زیادی از وکیل سیبار متاثر ساخته که متاسفانه در شرایط بسیار حساس، بسیار شرایط سخت ما قرار دارن. هر روزی تنش ها بیشتر میشه و یک سطح بین حکومت و پخانه ملت ایجاد میشه که ما به عنوان نماینده مردم هرات بسیار متاثر هستم و ای کاش افرادی که اتهام وارد میکردن مشخص میساختن که ما 249 وکیل در خانه ملت داریم، ای کاش مشخص میشد که آقای اکس یا آقای وای در مسائل مختلف، در فساد اداری، در بخشهای مختلف دست داره. وقتی اتهام وارد میکنن همه وکلا احساس عظیم میکنن که این اتهام برای همگی از وکلا وارد شده، که این موضوع بسیار نگران کننده است. خشم تمام وکلای خانه ملت برانگیخته که ما امیدوار هستم هر چیز زودتر این موضوع حل بشه. اگر این چنین پیش بره، ما فکر کنم مشکلات بزرگتر بشه و باز ضربه اساسی مردم مظلوم افغانستان می‌خوره.
جناب مجددی، شما معتقدید که کلن وکلای ملت در پارلمان اینا در فسادها هیچ کدام دست ندارن، یا اینکه بحث شما ایست که عمومیت نداره، ممکنه بعضی ها برحال با توجه به شخصیتشان داخل باشن؟
من تأکید نمی کنم که هیچ وکیلی در خانه ملت در مسائل فساد، در مسائل هایی که از آدرس وکالت استفاده میکنه دست نداره، ولی به این معنا نیست که ما بین اتهام وارد بکنیم که تمام وکلا متاسفانه به فساد اداری آغشته هستند و مشکلات بزرگی دارند. این موضوع را من کاملا رد میکنم که همه وکیل تیبا، ما وکیلای پاک داریم، ما وکیلای صادق داریم، ما وکیلای داریم که عاشقانه و صادقانه دارن برای مردم خود دارن تلاش میکنن، کار میکنن، آنچه که وصول وظایف داخلی برای از اونا گفته طبق از او عمل میکنن. ولی یک تعدادی هم که متاسفانه مشکلات خود دارن، تا زمانی که ما اسناد در اختیار خود نداشته باشین، مستندسازی نتانیم بکنین، اتهام وارد کردن خود از خلاف قانون و خلاف اصول هست.
این مسئولیتی که آقای صالح ازش صحبت کرد که نمایندگان پارلمان مسئولیت دارن، آیا این مسئولیت در مورد فساد اینا هم میتونه صادق باشه؟
آقای صالح، باز هم میخوام تاکید بکنم حرفایشان متاسفانه حرفای بچگانه هست، حرفای بسیار عقدمندانه هست، و ما به عنوان یک نماینده مردم که یک دیدگاه خوبی نسبت به جناب آقای صالح داشتم، ولی اظهارات اخیرشان متاسفانه مرا به عنوان نماینده مردم ایراد بسیار نگران ساخته، و ما باز میخوایم تاکید بکنم این موضوعات و این مسائل بحثای شخصی هست. جناب آقای رحمانی و آقای صالح بر اساس همو ارتباطاتی که در گذشته داشتن و فعلا مشکلاتی که در فعل حال دارن، باعث شده که اینا رقابت‌های سیاسی خود به نحو برجسته بسازن، رسانه‌ای بکنن، از آدرس‌هایی که در اختیار از اونا بیان سو استفاده بکنن. جناب آقای رحمانی هم در آدرس های فیسبوک خود، از آدرس خانه ملت، بعضی شوخی ها و بعضی موارد و اتهامات برای آقای صالح وارد میکنن، و آقای صالح هم از آدرس حکومت، از آدرس یک مقام بلندپایی افغانستان، بعضی موارد در شوخی و بسیار امیت بچگانه مطرح میسازه که واقعا ما خودم به عنوان نماینده بسیار متاثر هستم. نه تنها ما، بلکه وضعیت خانه ملت هر روز خرابتر میشه. باز میخوایم تاکید بکنم ما امروز سر بازای ما دارن جانهای شیرین خود از دست میدن و مورال از اونا ضعیف‌تر میشه. امروز شرایط افغانستان شما نگاه کنیم، یک معلم ما که با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، امروز بودجه وسط سال آماده، به خاطر مسائل شخصی دو تا از بزرگوارای ما او متاسفانه معطل میشه، دروازه خانه ملت به خلاف اصول و وظایف داخلی بسته میشه بر اساس تلقای شخصی، که متاسفانه هر روز نگران کننده تر میشه، هر روز متاسف کننده تر میشه.
واکنش پارلمان افغانستان نسبت به این موضوع چه خواهد بود، با توجه به این مسئله که گفته میشه که بررسی صلاحیت نامزد وزیرا به خاطر اعتراض به حرفای آقای صالح متوقف شده؟
خب شما ابو واکنش یک تعدادی از وکیل سیبا را دیروز در خانه ملت شما شاهد بودین، یک تعدادی از وکیل سیبا هر کدامشان اظهارات بسیار جدی و منطقی داشتند و اتهاماتی که وارد شده بود برای وکیلای خانه ملت را کاملا رد کردند. ولی باز میخوایم بگم از بین همه وکلاک افراد متاسفانه متضرر میشن که صداقت دارن، لیاقت دارن، شایستگی دارن، بر اساس محبت و رأی پاک مردم وارد خانه ملت شدن. متاسفانه اونو در یک گوشه نشسته هستن و فقط نگاه میکنن، به خاطر از اینکه متاسفانه باز هم میخوایم بگم یک تعداد خانه ملت را به اختیار خود قرار دادن، مثل یک دکانی که دکان شخصی از اونا باشه، امروز تصمیم بگیرن. اصلا نیاز نبود که امروز ما دروازه خانه ملت رو بسته بکنین، در مجلس عمومی نداشته باشین، باید دروازه باز می بود بر اساس منطق، بر اساس استدلال، دیدگاه های تک تک از وکیل تیباره می گرفتن، بعد از یک تصمیم قاطع می گرفتن. جناب آقای اکس یا وای تصمیم می گیره مثل اینکه دکان خود بسته بکنه، دکان رو بسته میکنه، میره با تصمیم های شخصی خود می گیره، یا بر اساس سلیقه شخصی خود تصمیم می گیره. متاسفانه باز وکیل تیبای بی‌طرف، وکیل های پاک، وکیل های صادق متاسفانه مجبور هستند که خیلی قانونی برن، وقتی ببینم دروازه خانه ملت بسته است پس مجبور میشن برگردن. من به عنوان نماینده مردم وقتی امروز رفتم واقعا بیش از حد متاثر شدم که دروازه خانه ملت خلاف اصول و وظایف داخلی بسته کردن و تصمیم های شخصی خود میگیرن. از یک طرف دیگه آقای صالح شد از جمع نشسته باشه، خنده و اختلاط و تفریح خود بکنه، و باز میخوایم تاکید بکنم او معلم ما که متاسفانه با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، او سرباز ما یا او مامور ما که با هزار امید داره با معاش بسیار پایین کار میکنه، تمام امید از این است که کی معاش خود بگیره، ولی متاسفانه هنوز هم بر اساس تلقای شخصی اقتداد عقده‌ای هر روز مشکلات افغانستان بزرگتر میشه.
تحلیلی بود از جناب آقای عمر نصیر مجددی، نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان، در ارتباط با صحبت‌های که امرالله صالح مطرح کرده بود و نمایندگان پارلمان افغانستان را متهم ساخته بود که اینا در فسادهای گسترده دست دارن و به خاطر مسئولیت قضایی که دارن حکومت افغانستان نمیتونه با اینا برخورد بکنه و اینا را به دادگاه بکشونه و تاکید کرده بود که هیچ نماینده پارلمانی هزینه دست داشتن در فساد را تا حالا نپرداخته. و از اون طرف خب واکنش نمایندگان مجلس افغانستان را هم داشتیم که آقای مجددی تحلیلی داشت بر هر دو موضوع، هم صحبت‌های آقای امرالله صالح و هم واکنش پارلمان افغانستان. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که قرار بود که روز گذشته نامزد وزیران امور زنان، ترانسپورت، فواید عامه، امور مهاجرین، شهرسازی و معادن و پترولیوم برنامه‌های خودشان را بابت گرفتن رأی اعتماد به مجلس گزارش بدن، اما اعضای مجلس نمایندگان اینا را نپذیرفتند و آقای میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفته بود که این کاندید وزرا را رخصتشان بکنید. امروز هم که پارلمان بسته بوده که شما در صحبت‌های عمر نصیر مجدد هم این موضوع را شنیدید و گلایه‌مندی و دردمندی که مجددی نسبت به این موضوع داشتند. اما خب این روزها بحث کرونا یک بحث جدی است، جامعه جهانی را درگیر کرده، موج دوم و سوم کرونا، و هم داره تلفات میگیره، قربانی میگیره و هم هزینه های درمانی بسیار جدی را داره به جامعه جهانی در کشورهای مختلف داره تحمیل میکنه و سلامتی هایی را که میگیره و نگرانی هایی را که برای خانواده های مختلف ایجاد میکنه. در افغانستان هم ما این مشکل را داریم و شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 با توجه به سردتر شدن هوا افزایش پیدا کرده. وزارت صحت عامه افغانستان دی در این زمینه دادن، اقداماتی را انجام دادن، دانشگاه ها را دارن تعطیل میکنن. همه اینها یعنی این که خطر جدی است و اگر ما بی توجهی بکنیم میتونه که به ما آسیب بزنه. برای بار چندم و توصیه های مؤکدی که در برنامه انعکاس، در اواخر برنامه انعکاس معمولا داریم، از شما عزیزان شنونده خواهش میکنیم که توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید، مهمانی نگیرید، مهمانی نروین، عروسی نگیرید، عروسی نروین، ماسک بزنین، دستایتان رو بوشین، بسیار بسیار اهمیت داره. فاصله های اجتماعی و فاصله فیزیکی را که بین افراد باید وجود داشته باشه رعایت بکنید که سلامتی خودتان و سلامتی خانواده تان انشالله حفظ شوه. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.